خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما امروز در برنامه بازار تهران گفتگوی خواهیم داشت در خصوص روند بازار بورس در این هفته، هفته جاری که البته به پایانش داریم میرسیم. عرض کنم خدمت شما که عناوین روزنامه اقتصادی رو خواهیم داشت، گفتگوی خواهیم داشت در مورد روند قیمت طلا و سکه، بحث حباب سکه و اینکه آیا حباب داره نداره، حباب چقدر هست و مسائل این چنینی، بحث قیمت خودرو، افزایش قیمت خودرو و همینطور نقش شورای رقابت در این حوزه گفتگوی مهمی است، لطفاً بشنوید عزیزان. و همینطور بحث گردشگری رو بهش خواهیم پرداخت و البته گردشگری صنعتی، تعریف گردشگری صنعتی و اینکه چقدر گردشگری در کشور ما صنعتی است و یا همچنان سنتی، به این موضوع خواهیم پرداخت و البته 3094 مثل همیشه در خدمت شماست. بله، در همین ابتدای برنامه که ساعت 11:02 است بریم و سری بزنیم به بازار بورس و سرمایه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم طاهرخانی، کارشناس بازار سرمایه و بورس. خانم طاهرخانی سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما جناب آقای حیدری و شنوندگان محترم، در خدمت.
سلامت باشید، خیلی ممنون. امروز چهارشنبه است و به نوعی هفته کاری و مالی در واقع به پایان رسید. هفته چگونه بود و روندها رو توضیح بدید که در بازار سرمایه به چه صورت بود و چه آماری قابل ارائه است؟ در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که اشاره کردین آخرین روز کاری بازار سرمایه هست. امروز بازار بسیار کم رونق، ارزش معاملاتش تقریبا 0.1% شاخص کل مثبت، منتها ارزش معاملات در بورس تهران 2 همت و در فرابورس نزدیک 12 همت هست. طی روزهای اخیر ما پذیره نویسی های زیادی رو در بازار شاهد بودیم که بزرگترینش برمیگرده به نماد شگستر که به عنوان اولین شرکت پروژه سهامی هم در بورس تهران پذیره نویسی شد و در کنارش خب صندوق متال، آذرین و همینطور برخی از نمادهای دیگه هم پذیره نویسی داشتن. در مجموع چیز حدود 5 همت طی روزهای اخیر از بازار سرمایه تامین مالی شده که خب در کنار اینکه ظرفیت های این بازار رو برای کمک به صنایع نشون میده، از طرفی خب باعث این نقد جدی هم هست که در روزهایی که ما بسیار ارزش معاملات کم حجم و رونق کم
خانم طاهرخانی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم،
داره پذیره نویسی اتفاق میفته. من متوجه سوالتون نشدم.
عرض کردم خانم طاهرخانی، گفتید که بازار کم رمق بود، دلیلش رو البته شما باید توضیح بدید، من دارم فقط حدس خودم رو میگم، دلیلش کمبود نقدینگیه در بازار؟
ببینید، چیزی که به طور تاریخی میتونه بازار سرمایه ما رو رونق بده ورود پول قوی هست.
بله.
جریان نقدینگی به این بازار وقتی میتونه دیده بشه که ما ارزش معاملات بازار رو به صورت سنتی و تاریخی، یعنی اگر ترند 20 ساله رو نگاه کنیم، تا از زمانی که ارزش معاملات در بورس روی 5000 میلیارد تومان روزانه فیکس میشه، این ذهنیت ایجاد شده که بله داره یه جریان جدیدی از پول پرقدرت به بازار وارد
بله.
میشه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ دلایل خیلی زیاده.
درست.
بزرگترین دلیلش خب برمیگرده به یه سری از سیاست‌گذاری‌هایی که طی ماهای گذشته اتفاق افتاده و همچنان اثر روانی منفیش رو در بازار داره که بزرگترینش هم برمیگرده به اون داستان افزایش نرخ خوراک صنایع. هر چند دولت اومد و اون افزایش رو برگردوند و گفت همچنان افزایش‌ها در سطح 5000 تومان به ازای هر متر مکعب برای گاز باشه، ولی که ذهنیتی که وجود داره در بازار اینه که با توجه به پیشبینی هایی که در خصوص کسری بودجه دولت داره مطرح میشه، ممکنه مجدداً بازار سرمایه هدف گذاری بشه برای این جبران.
بله.
از چه طریق؟ دو طریق: یک، فروش اوراق دولتی در بازار و خروج نقدینگی بیشتر از نمادها و صنایع، و دوم مجددا تصویب برخی از قوانین و تعرفه ها و عوارض که باعث بشه که سود شرکت ها کم بشه و به نوعی حضور سرمایه گذارا در این بازار کم رنگ بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یک سوال در مورد کمبود نقدینگی و البته توضیحات ارزشمند شما. خانم طاهرخانی، بپردازیم به همین هفته که به پایان رسید و ارقام و عددی که من باعث شدم نیمه کاره بمونه، توضیح شما رو بشنویم و از حضورتون مرخص بشیم.
من صداتون رو انتهاش
عرض کردم که باعث شد که توضیحات شما ناقص بمونه در مورد روند بازار در هفته که گذشت.
بخوام یه جنبندی هم داشته باشم از هفته که گذشت، غیر از پذیر نویسی هایی که خدمتون اشاره کردم، تقریبا هیچ خبر با اهمیتی در حوزه سیاست گذاری های کلان دولت و همینطور عملکردی شرکت اتفاق نیفتاده. صرفا دو سه تا خبر در حوزه سیاست گذاری در معاملات بازار اتفاق افتاده که مهمترینش خب برمیگرده به اون موضوعی که هیئت مدیره سازمان بورس مصوب کرده در مورد کاهش ورودی ها به صندوق توسعه، که کارمزدها کمتر باید به صندوق توسعه کارمزد پرداخت کنن، که این در مجموع این ذهنیت رو ایجاد میکنه که خب ارزش در همش گفت معاملات در این بازار داره کمی ارزونتر میشه. و خبر مهمی که رئیس سازمان بورس اعلام کرده در مورد اینکه به زودی قرار هست اسامی متخلفان بورسی اعلام بشه. چرا این خبر مهمه؟ بزرگترین ریزش بازار طی دو سال اخیر در اردیبهشت امسال اتفاق افتاد و بسیار توقعات از سازمان بالاست برای اینکه بیاد و اسامی شرکت ها و سازمان ها و معامله گرانی که زودتر از بقیه اخبار و اطلاعات نهانی داشتن و اصطلاحا اومدن سهم های خودشون رو خالی کردن و در کنارش سودهای خیلی خوبی رو به دست آوردن و به نوعی میشه گفت یه فرانت رانینگی اتفاق افتاد، بیان و اسامی اینها رو منتشر کنن که شاید در سفرتی باشه برای سایرین در سقوط‌ها و سودهای بعدی خیلی از اطلاعات به صورت خاص و محرمانه استفاده
رانت نکنن. اطلاعاتی رو برای مانیپولیت استفاده نکنن، اصطلاحا شما بهش میگید بازارسازی دیگه.
امیدواریم که این اتفاق نیفته. در مورد سهام عدالت هم یه نکته فقط خدمت شنوندگان محترم بگم چون خیلی موضوع مطرح میشه، صرف نظر از اس ام اس ها و زنگ های زیادی که زده میشه در مورد اینکه شماره حساب بدید، شماره کارت بدید یا اطلاعات دیگر شخصیتون رو بدید که براتون سود سهام عدالت واریز بکنیم، که تماماً متاسفانه متقلبانه است و به شدت آسیب‌زا هست برای شنوندهای محترم و تمام کسایی که مورد هدف این مدل در واقع میشه گفت تبهکاری‌ها و عملیات مخرب قرار میگیرن. یه خبری هم اعلام بکنم، پرداخت سهام به آدم‌های جدید، یعنی واگذاری سهام به افرادی که سهام عدالت ندارن، مطلقاً اتفاق نیفتاده. در جریان باشید صرفاً 4 میلیون نفر قرار سهام عدالت بگیرن. اینا هم کسایی هستن که در بودجه سال قبل ردیفاشون مشخص شده و گروهاشون، کسایی که عضو نهادهای حمایتی هستن مثل کمیته امداد، مثل بهزیسی و سایر نهادهای حمایتی، اونم با اعلام سازمانهای مرتبطشون به دولت بهشون سهم داده میشه.
هر پیامی به جز این در واقع کلاهبرداری است.
دقیقا همینطوری، جز این لطفا به هیچ زنگ، اسمس، لینکی اعتماد نکنید، چون خب ثبات بسیار بد مالی براتون در پی خواهد داشت.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم طاهرخانی و البته هشداری که دادید در این حوزه. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، روزتون بخیر.
سلامت باشید. اما در تکمیل صحبت‌های سرکار خانم طاهرخانی که به بحث سهام عدالت هم پرداختن، صحبت‌های رئیس سازمان خصوصی سازی رو درباره مشمولان جدید سهام عدالت با هم بشنویم.
با بازار تهران
به روز باشید.
سهام عدالت دو تا مقوله داره، یکی مربوط به سهام‌هایی است که قبلاً برای 49 میلیون هموطن عزیزمون داده شده و تعدادی از اینها، عبارت جاماندگان شاید عبارت صحیحی نباشد، اینها عزیزانی هستند که جدید مشمول شدن. بعضی از اینها سنشون 14 ساله، 15 ساله و آماری که الان داریم مشمولین جدید ما بر اساس قانون فعلی چیزی حول و حوش 4 میلیون اندی هست که اینا مشمول جدید سهام عدالت هستند. در این دولت یکی از دغدغه‌ها و تأکیدات این بوده که سبد لازم برای اینها توسط سازمان ارائه بشه. ما تقریبا یه 20 روز پیش اون سبد سهامی که باید به سهام عدالت در نظر بگیریم، خب مستحضر هستین که عزیزانی که مشمول میشن قبلا 1 میلیون سهام میگرفتن، امروز بر اساس ارزش روز هر فرد 10 میلیون تومان باید سهام براشون در نظر بگیریم. خب اینها سه دهک پایین جامعه هستن، قسمت اعظمی از اینها از تحت پوشش مجموعه کمیته امداد و مجموعه بهزیستی و یه تعدادی هم از جوامعی هستن که به قولی شامل دو دهک یا سه دهک اول میشوند. مجموعاً ما باید 50 همت یا 50,000 میلیارد تومان سهام رو معرفی میکردیم که دولت مصوب بکنه و ما فرایند اجرایی دادن این سهام رو به مردم عزیزمون رو آغاز بکنیم. ما چیزی حلوش 52 همت سهام رو به دولت معرفی کردیم. در این لیستی که ارائه شده 12 تا شرکت از شرکت‌های خوبی که در حال حاضر سازمان خصوصی داشته انتخاب شده، احتمالاً در جلسه دولت بعضی از اینها به قول جرح و تعدیل خواهد شد. پس از اینکه اون سبد معلوم بشه، فرایند اجرایی این کار بسیار بزرگ در این دولت انشالله به حول قوه الهی آغاز خواهد شد.
با بازار تهران
بروز باشید.
وقت شما عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 11:12 است و برنامه بازار تهران رو تقدیم شما میکنیم. 3094 هم در خدمت شما هست، منتظر پیمک های شما هستیم. اگر سوالی هم دارید در حوزه گردشگری صنعتی، ما منتظر هستیم که بفرستید، انشاءالله به سوال شما پاسخ داده خواهد شد. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مصطفی فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت گردشگری. جناب آقای دکتر فاطمی سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت. آقای دکتر فاطمی صدای بنده رو میشنوی؟ آقای دکتر فاطمی؟ بسیار خوب. به هر حال توی برنامه‌های زنده رادیویی و تلویزیونی قطع ارتباط یک امر کاملا طبیعی است. آقای دکتر فاطمی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر فاطمی؟ آقای دکتر فاطمی؟ خب الان من صدای شما رو دارم. امیدوارم که شما هم صدای ما رو داشته باشید.
سلام.
خیلی ممنونم آی دکتر. هر قدر که مقدور هست لطفاً بلندتر صحبت بفرمید، هر قدر که امکانش هست. عرض کنم خدمت شما که شنوندگان گرامی، آی دکتر مصطفی فاطمی مدیر کل گردشگری داخلی وزارت گردشگری امروز این وقت رو به ما دادن و قرار هست که باشون صحبت بکنیم درباره گردشگری صنعتی. آی دکتر خدمت شما عرض بکنم که یک تعریف کلی از بحث گردشگری صنعتی برای منی که متخصص این حوزه نیستم بفرمید تا با ابعاد این موضوع آشنا بشیم بیشتر و سوالات بعدی رو از منظرتون میپرسم.
خواهش میکنم، من صدای شما رو بسیار ضعیف دارم.
من بلندتر صحبت میکنم، امیدوارم که کلیت سوالم رو متوجه شما بشم.
گردشگری صنعتی هم یکی از انواع گردشگری که امروز دنیا به عنوان یکی از وثاق‌های گردشگری شناخته شده و روی اون دارن کار میکنم. ما جدیداً کشورمون روی انواع گردشگری متمرکز شدیم که بتونیم اونها رو به گونه ای از پتانسیل‌هایی که در کشور هست بتونیم که استفاده کنیم. گردشگر صنعتی معمولا به بازدید از اماکن صنعتی با هدف آشنایی با چگونگی ایجاد و شکل گرفتن ابزار و وسایل صنعتی حضور پیدا میکنه و یک نوع گردشگر تجربه گراست که بیشتر در کارخانجات و مرکز صنعتی این موضوع اتفاق میفته. برگزاری نشست ها و همایش های صنعتی در حوزه تخصصی هم جزء این گردشگری محسوب میشه و تنوع متعددی رو داره.
در واقع آقای دکتر مخاطب خاص داره این نوع از گردشگری، درسته؟ صاحبان صنایع
میتونه مخاطب عام داشته باشه، میتونه مخاطب خاص هم داشته باشه. من توضیح همینجا که رسید نظرم همین بود که تنوعش به این شکل که ما میتونیم از دانش آموزان، از عموم مردم، دانشجویان یا افرادی که به صورت تخصصی توی اون صنعت دارن کار میکنن در این نوع گردشگری داشته باشیم. بعضا گردشگری صنعتی یک نوع گردشگری آموزشی هم محسوب میشه، چون آموزش یک فرایند تولید محصول رو در کنارش داره. در برخی از کشورها کلاس‌های درس و دوره‌های تخصصی دانشگاهی در مرکز صنعتی با این رویکرد برگزار میشه و به این شکل گردشگری صنعتی رخ میده. اما در بسیاری از کشورها هم در کنار تورهای فرهنگی، تاریخی و تفریحی، تورهای صنعتی هم با هدف معرفی محصولات کشورهای مختلف و فروش اون برگزار میشه. مثلا شما فکر بکنید در یک کشوری چگونگی تولید قهوه رو معرفی میکنه و در پایان هم قهوه رو به مسافرین میفروشه در کنار سایر تورهای تفریحی.
درست. آی دکتر، موقعی که هر در هر حوزه‌ای اسم صنعتیش که میاد، این به ذهن متبادر میشه که حتما این واژه صنعتی در مقابل نوع سنتی اون قرار داره، یا نوع دیگری از گردشگری وجود داره که خب این مدل صنعتی اون به نوعی پیشرفته تر و بیشتر متکی بر تکنولوژی است. این یک برداشت اشتباهی است. من از فرمایشات شما این رو برداشت کردم که در واقع گردشگری صنعتی هم شاخه ای از گردشگری است، مثلا در کنار گردشگری سلامت قرار میگیره که گردشگری است که در واقع بیماران رو از سایر کشورها میتونه در کنار بحث گردشگری، در واقع مخاطب خاصی داره و اون هم بیماران سایر کشورها هستند. این هم در واقع به نوعی هم مخاطب خاص داره و همونطور که شما گفتید مخاطب عام هم میتونه داشته باشه. الان آقای دکتر، عرض بنده صحیح بود اینی که گفتم؟ اگر اشتباه بود بنده اصلاح بفرمایید لطفا.
بخواهش میکنم، کاملا درست. گردشگری صنعتی لزوما نفی گردشگری فرهنگی و تاریخی نیست.
درست.
گاهن اصلا در کنار همه. ما مثلا فکر کنید که یک دستگاه تولید برق رو داریم که مربوط به 200-300 سال قبله، اون رو در کنار صنعتی که امروز مدرن شده نشون میدیم. یعنی فرایند و تکامل صنعت هم گاهن در مرکز گردشگری صنعتی دیده میشه. بعد بعضا در بسیاری از این مراکز موزه ها شکل میگیره، موزه هایی که معرف تاریخچه اون صنعت هست. مثلا در بحث تلفن، تاریخچه تلفن رو ما در موزه تلگراف تلفن،
بله رفتم دیدم و خیلی هم موزه جالبی است.
بسیاری از اینها کمک میکنه به اینکه اون فرد با تاریخچه و سابقه تمدنی اون صنعت هم آشنا بشه.
درست. آی دکتر فاطمی، الان ظرفیت های کشور ما در حوزه گردشگری صنعتی در یک نگاه واقع بینانه آیا ظرفیت قابل توجهی هست؟ ما میتونیم مخاطبان خودمون رو در این حوزه به خوبی جذب کنیم؟
به خاطر اینکه از دوره های مختلف اقداماتی توی کشور ما انجام شده و مخصوصا الان در حوزه صنعتی یکی از کشورهای صنعتی منطقه هستیم، قابلیت های بی نظیری وجود داره. گاهن روی برخی از اونها کار میشه. بعض برخی از صنایع سعی میکنن که با ایجاد موزه ها در کنار مجموعه خودشون به معرفی محصولشون بپردازن. این دو طرفه هست، یعنی هم برای صنعت میتونه مفید باشه و هم برای گردشگری. جدیدن هم تحت عنوان تورهای راهیان پیشرفت،
بله،
تورهای گردشگری صنعتی در حال برگزاری است که در استان‌های مختلف کشور این کار داره انجام میشه. استان اصفهان و استان آذربایجان شرقی پیشرو بوده توی این حوزه.
راجع به این راهیان پیشرفت آقای دکتر اگر مقدور هست توضیح کوتاه بفرمایید.
تورهای راهیان پیشرفت در قالب تورهایی هستش که به صورت خاص و تخصصی بسته میشه و به مرکز صنعتی بزرگ در شهرهای مختلف اعزام میشن. مثلا بحث فولاد رو در اصفهان و بحث صنایع نظامی رو داریم در برخی از شهرها، در بعضی از جاها برخی صنایع دریایی رو داریم. اینها تورهایی است که به صورت تخصصی بسته میشه در کنار آثار فرهنگی و تاریخی موشه. این تورها هم قابل بازدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مصطفی فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت گردشگری. اگر نکته پایانی هست ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. روز شما بخیر.
سلامت باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی، گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران.
وقتتون بخیر عزیزان همراه، امیدوارم تا این لحظه از چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که به موضوع قیمت خودرو هم خواهیم پرداخت و بخش مهمی است. دعوت می‌کنم صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رو بشنوید با موضوع مشخص شدن وضعیت بازار خودرو تا چند روز آینده. بشنویم با هم.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
این مسئله خودرو واقعاً به سرعت وارد بشید، به سرعت هم بررسی بکنید، با دولت هم بشینید، با هر کس دیگه که اگر تو این زمینه هست برای یک بار تکلیف روشن بشین. هر چند وقت یک بار این مسئله مطرح میشه. مسئله خودرو باز یه چیزی هستش که اولا خب خیلی از بالاخره خانواده ها باش مواجه هستن، خیلی از مردم، این طور نیست که میگه یه عده خاصی هستن، اقشار مختلف مردم و تعداد کثیر. علاوه بر اون اونایی هم که ندارن بالاخره هم خودرو میخوان دیگه. چند چیزش به نظر من خیلی سریع میشه روشن کرد. یک، عاشق تولید داری الان امسال فرض کنید که در طول 6 ماه گذشته اول سال یا حداقل این 3 ماه آخر سال چقدر تولید کردید، چقدر عرضه کردید، فروختید، خب روشن میشه دیگه. این خیلی کار تحقیق اونجور سنگینی نمیخواد، ساده هستش. چقدر تولید کردید، چقدر عرضه کردید، چقدر دیگه مونده. و اون بحثی که گاهی وقتا افراد میگن بهانه است، افراد میگن واقعی است، میگه آقا بله ما اینقدر تولید کردیم، عرضه هم نکردیم به دلیل این که مثلا یک فرض کن قطعش کمه. خب واقعا ببینید همینجور هست یا نیست؟ چون این باز چندمی باره که این حرفم تکرار میشه. به هر تقدیر یه مقداری این رو وارد بشید زودتر، ممکنه مسائل خودروسازی در ایران مشکلات عدیده داشته باشه. حالا اونا رو ما نمیخوایم همه اونها رو، ولی این دو خودروساز مهمی که الان بیشترین بالاخره تولید در داخل دارن، بیشترین عرضه رو دارن، گاهی وقتا میبرن تو بورس، گاهی خارج از بورس، گاهی ثبت نامی یا غیر ثبت نامی، حالا همه این روش ها رو ما نمیخوایم الان. این نکته ای که الان مطرح شده، شما دیدید بعضی از بهمان روزنامه ها دیروز تیتراشون و عکساشون رو که زده بودن، اینا خب خیلی دل مردم رو میازاره. یک کسی که فرض کنید که مثلا میگه من مدت خاص این مبلغ پول دادم ثبت نام کردم، بعد حالا یک عکسی یه تصویر روی صفحه روزنامه میبینه که مثلا چقدر ماشین ردیف شده اونجا، اینا یه مقداری مردم رو میازاره. غیر از اون جنبه های حالا حقوقی و عدالتی و ناش، این رو حتما واردش بشید و سریعتر یه گزارش بیارید که حالا گزارش هم نیاوردید بشینید اگر با دولت، اگر با خود خودروسازها، ولی سریع، خیلی نگذارید مثلا یه ما دیگه دو ما دیگه، نه، صرف 5-6 روز انشالله یک بخشی از قضیه رو روشن کنید که اگر کسی کوتاهی چیزی کرده خب اصلاح بشه، اگر هم نه نکرده باز اونم بیان توضیح بدن.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که قرار هست به موضوع قیمت خودرو بپردازیم و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین اجعی رئیس محترم قوه قضاییه رو هم شنیدید درباره وضعیت بازار خودرو. الان که ساعت 11:23 دقیقه است، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت. جناب دکتر دادجوی توکلی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون، در خدمت
سلامت باشید. من واقعیتش داشتم الان صحبت‌های آقای اجعی رو که گوش می‌کردم، خواستم سوال مطرح بکنم، دیدم اصل قضیه به نوعی مطرح شد در این سوال. شما شنیدید این صحبت‌ها رو؟
در حال حاضر نه، ولی خب دیروز شنیده بودم. بله
بسیار. پس الان عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر، الان وضعیت و مشکلی که وجود داره، اگر بخواید در عرض یک دقیقه برای شنونده ها مطرح بفرمید و موضوع رو بشکافید که در واقع چالش اصلی در حوزه قیمت خودرو الان بر سر چیز، چرا افرادی که در واقع ثبت نام کردن و توقع داشتن که با قیمت به حال اون چیزی که در ذهنشون بوده توی اون موقع و بر مبنای اون ذهنیت هم ثبت نام کردند، الان خودرو با اون قیمت قرار نیست تحویلشون بشه. موضوع و اصل نکته رو برای ما بفرمایید تا من سوالات بعدی رو خدمت شما مطرح بکنم.
خدمت شما عرض کنم که پیش فرض شما در واقع، من یه اصلاح کوچیکی برای
حتما پیش فرض، بله شاید پیش فرض من اشتباه، بله،
در حقیقت زمانی که شما ثبت نام میکنید و در واقع یک بیعی رو جاری میکنید، طبق دستورالعمل شورای رقابت مصوبه خود رو با همون قیمت دریافت میکنید.
بله،
در واقع به نوعی خیال خامی هست که برخی از دوستان دارن، اگر اینکه ما افزایش قیمتی داشته باشیم، اگر، من تاکید میکنم که راجبش صحبت خواهیم کرد،
بله،
در حقیقت مشمول افرادی که ثبت نام کردن و در واقع سهمیه بهشون تعلق گرفته، قرارداد بستن و وجهش رو پرداخت کردن، مشمول اون افراد نخواهد شد و خودروساز موظف هست خودرو رو تحویل اون دوستان بده، چون اینها سهمیه دارن، در حقیقت برنامه دادن، سهمیه تولید داشتن و طبق اون برنامه پیش خواهیم رفت.
اگر قرار باشه که عدد دیگه ای مطرح بشه، یعنی برنامه ای نبوده از قبل، یعنی در واقع منافی اون برنامه ایست که بر مبنای اون اتفاقات افتاده دیگه.
حالا توی این حوزه اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم و یه ذره بیشتر باز بله. کنم. خدمت شما عرض کنم که ببینید ما برگردیم یه تاریخچه کوچیکی رو مرور بکنیم خیلی کوتاه.
بله.
به بهمن 1401 و قبلترش ما بازار خودروی رو داشتیم که افسار گسیخته و افزایش قیمت داشت. بعضن اینها این مسئله مطرح میشد که اگر خودرو در بورس عرضه بشه میتونه زیان انباشته خودروساز رو تامین بکنه.
بله.
و در واقع اختلاف قیمت کارخونه و بازار بسیار زیاد بود و مسائلی که هممون یادمون هست
کامله.
اینجا شورای رقابت حالا بعد از اتمام مصوبه سران سقوه مجدد در واقع مدیریت بازار خودرو بهش سپرده شد، علی‌رغم اینکه تو این 4 سال اخیر شاید فقط یک سالش رو شورای رقابت در این حوزه در واقع دخیل بوده.
بله.
مجدد از شورای رقابت خواسته شد. شورای رقابت برخلاف دوره‌های پیشین اومد در واقع از دستگاه‌های متخصص و متولی مثل سازمان حمایت کمک خواست، مثل معاونت حمل و نقل وزارت سمت، و با یک خرد جمعی یک دستورالعمل رو در حقیقت بزرگواران نوشتن که وفق اون دستورالعمل ما شاهد این بودیم که با در نظر گرفتن بقیه فاکتورها و آیتم های بازار همه چیز دخیله. من به هیچ عنوان نمیخوام بگم که ماحصل فقط در حقیقت عمل کرده این دو سه تا دستگاه هست، با در نظر گرفتن همه فاکتورهای بازار خدمت شما عرض کنم که ما شاهد این بودیم که در واقع قیمت در حقیقت بازار و کارخونه نزدیک به هم شد.
درست.
این نزدیکی باعث شد که جذابیتش رو برای تعداد بسیار زیادی از دلالان از دست بده.
بله.
اونها از این بازار کوچ بکنن و بازار به یک واقعیتی برسه که مصرف کننده با قیمت متعادل تری و واقعی تری به
آقای دکتر من خیلی ممنونم از توضیحاتی که شما ارائه میدید. من با توجه به فرصت کمی که داریم من یک سوال رو خیلی واضح و یه مقدار اگرم صریح به من پاسخ بدید و کوتاه خیلی ممنون میشم از شما. آقای دکتر الان آیا خودروساز این توقع رو از شورای رقابت نداره که قیمت خودروی تحویلی رو افزایش بده؟
خدمت شما عرض کنم که مکرر خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی از ابتدای ورود اخیر شورای رقابت درخواست افزایش قیمت داشته.
خب و الان آیا این خودرویی که قرار هست که تحویل مردم بشه و تأخیر هم صورت گرفته اینها با مجوز شورای رقابت افزایش قیمت نخواهند داشت؟ یا
ببینید شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت و هر گونه تغییر بازار تصمیم گیری خواهد کرد و بعد بنده موظف هستم اطلاع رسانی.
یعنی امری است محتمل.
اما در مورد خودروهایی که از قبل پروسش تمام شده، مردم پولشون رو پرداخت کردن، کاراش انجام شده، این به هیچ عنوان شامل
هیچ
افزایش قیمتی نخواهد شد. مردم که پولشون رو پرداخت کرده طرف کامل و رفته ثبت‌نامی کرده و خودرو باید مثلا مرداد تحویلش می‌شده، خودروساز وظیفه داشته اون تاریخ تحویل بده و تخلف کرده اگه تحویل.
درسته. پس ماحصل گفتگوی من با شما این هست که افرادی که در واقع مرداد قرار بود خودروشون تحویل بگیرند
یا قبل از اون
یا حتی قبل از اون
تا همین امروز هم همینطوره، یا تا قبل از اعلام مصوبه جدید کسانی که پرونده‌هاشون کامل کردن و چشم واریز کردن.
درست. هیچ گونه افزایش قیمتی توسط شورای رقابت اعمال نخواهد شد.
از قبل داشتن نخواهد شد.
طبق
برنامه اونها خودروهاشون
فکر می‌کنید که کی تعیین تکلیف خواهد شد اینا؟ چون تا همین لحظه هم که داریم صحبت می‌کنیم تأخیر داره دیگه.
این تأخیریه که دیگه از یعنی در حقیقت نهادهای نظارتی باید ورود بکنن، از خودروساز بپرسن شما چرا علی‌رغم در حقیقت برنامه‌ای که اعلام کردی تأخیر داشتی و اون تأخیر رو در حقیقت جریمه‌هایی که شامل حالش میشه انجام.
اما من یک پاسخ قطعی از شما گرفتم مبنی بر اینکه خودرویی که تعیین تکلیف شده حتی تا امروز به هیچ عنوان هیچ مجوزی به هیچ عنوان مجوزی برای افزایش قیمت از شورای رقابت دریافت نخواهد شد.
نه، اونایی که قبل انجام شده کارشون
و بعدی ها رو البته باید بررسی بکنید دیگه. درسته.
بعدی ها بررسی میشه هر زمانی که شورا به این نتیجه رسید که الان مثلا من باید افزایش قیمت داشته باشم، خودروساز مدارکش کامل هست افزایش قیمت، اون موقع اعلام میکنه. اون کسانی که در حقیقت توی اون رویه هستن، مثلا کسانی که 30% پولشون رو پرداخت کردن، 40% پولشون رو طبق مصوبه 473 پولشون فریز میشه، ما بقیش افزایش قیمت میخوره و